باعث میشه حالا یه جو کوچیکی ایجاد میشه، شاید هم بشینن دور هم، ولی شیرینه، لذت بخشه.
خب یه ضرب المثل راجع به خونه بهمون بگید.
هیچ جا خونه آدم نمیشه.
خیلی ممنون و متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزومندم. انشالله که تندرست و سلامت باشید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خونه کجا خوشه؟ همونجه که دل خوش باشه. هر دل خوش باشه خونه من همونجه که قدیمی باشه، چه خیزگلی باشه، چه آپارتمانی باشه و چه دارای حیات دار باشه. دل خوش باشه، خودت خوشی، خونه من خوشه. وقتی دل خوش نباشه، اگر ویلای هم باشه، جلوت انواع و اقسام میوه‌جات هم باشه، درخت میوه باشه، خوش نباشی، خونه من حتی خوش نی. مشکلات عشقی هستم از زنجابل کرمان.
سلام عرض میکنم. من به یاد خانه خدا میفتم که خدا اگه قسمت کنه نصیبون بشه بریم خونه خدا. حیدر قیاسی هستم از شهرستان نوان.
خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانتون با شبهای ایران. شنوندگان عزیز، از مبارکه اصفهان محله نکوآباد آقای مرتضی کریمیان نوشتم بهترین خانه، خانه یکی که در اون محبت، آرامش و برکت و رزق و روزی حلال باشه. خیلی ممنونیم از شما. از استان خراسان شمالی شهرستان شیروان آقای فرهاد سپاهی نوشتن سلام، برنامه‌تون خیلی قشنگه و عید سعید فطر رو هم به همه ایرانیان تبریک گفتن. و از شهر تاریخی بهشهر آقای حمید عسکری گرجی هم نوشتن خونه جاییه که بهترین خونه، جاییه که در اون مهر و محبت و عشق و صفا باشه. پیامک ها و تلفن های بسیار زیادی از شما دریافت کردیم و عذرخواهی میکنم که لطف شما بسیار بود و فرصت ما کم بود. نشد تعداد بیشتری پیامک بخونم و تلفن های بیشتری از شما پخش کنیم. اما عوامل این برنامه شبهای ایران که از دیار چهارمحال بختیاری شهرکور رادیو جهانبین این برنامه را تقدیم شما کردیم. تهیه کننده و گزارشگر آرزوی بلالی دهکردی، نویسنده کبرای حیدری، صدا بردار شمصفا شفیعی، ارزیاب پخش محمد حداد، دستیار تهیه کننده تهمینه ملکپور و ترابری موسای باقی رحمانی و بنده خدمتگزار شما مریم خلجی افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم. باز هم ایام عید سعید فطر رو به شما تبریک عرض میکنم. هموطن عزیز، هر جا هستین دلت شاد و لبت خندان بماند و چراغ خانه‌ات تابان بماند. آرزو میکنم که هوای خانه های با صفامون رو با همدلی، با محبت، با مهر و صفا داشته باشیم. هوای خانه اصلی، هوای زمین رو داشته باشیم و طبیعت زیبامون رو در این بهار زیبا و همینطور هوای وطن عزیز، سرزمین مادری، ایران عزیز رو داشته باشیم و با تلاش و همت اون رو در مسیر پیشرفت و آبادانی همیشه قرار بدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران که از دیار چهارمحال بختیاری شهر کرد بام ایران رادیو جهانبین تقدیم شما عزیزان هموطن شد. باز هم براتون دعا میکنیم هر جا هستین دلت شاد و لبت خندان بماند، چراغ خانه‌ات تابان بماند. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustani Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33 81 900.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا طلوع ظهر رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز محترم شنوندگانمیز اردبیل رادیوسونان برنامه‌لار حضورسا دوامنانچاق سسمیزی پخش مهدیدن اشیدیسیز نوبت سوزی کتاب شابونوالی برنامه‌نین پخش زمانینا لطفاً بو برنامه‌نی دیشیدین.
کتاب شب با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما یاران ادب دوست، امشب دومین قسمت بازخوانی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوانتس نویسنده مشهور مکزیکی را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی میشنوید. شب گذشته گفتیم راوی که نوه ژنرال بیسنته برگاراست و پدرش وکیل است در خانه بزرگی در محله اعیانی زندگی میکند. مادر بزرگش سالها پیش مرده است و پدر بزرگ در هر فرصت از خاطرات دوران جوانی برای راوی تعریف میکند. او که در انقلاب مکزیک شرکتی فعال داشته، اول در نیروهای پانچو ویلا خدمت میکرده، اما زمانی که پانچو ویلا با دولت منتخب انقلاب در میافتد و در ناحیه سلایا شکست میخورد، به نیروهای ابرگون میپیوندد. در این خانه زن و شوهری خدمتکار هستند. آنها که از نسل گذشته اند نمیپذیرند که با وسایل جدید مانند جاروبرقی کار کنند و اصرار دارند با جارو و دستمال سنگ مرمرهای کف اتاقها را تمیز کنند. راوی گاه اتومبیل تندربردی را که در گاراژ است سوار می شود و در خیابانها دوری می زند و بر می گردد. نام راوی پلوتارکوست و همکلاسیهایش به خاطر این اسم او را دست می اندازند. راوی تعریف می کند که ژنرال برگارا در اتاق خوابش عکس‌های رنگ رو رفته زیادی دارد که در آنها کنار سردمداران انقلاب مکزیک ایستاده است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. در واقع عکس‌ها نشان می‌داد که پدر بزرگم همه آن بزرگان را همراهی کرده و به نوبت به همه‌شان خدمت کرده بوده و به تناسب تغییر فرمانده اونیفرم او هم تغییر می‌کرده است. در یک عکس میان خیلی جمعیتی دیده میشد که دون پانچیتو مادرو را در بر میگرفت. همان روز مشهور ورود به پایتخت، روز سردار کوچک، شکننده، ساده دل و معجزه‌گر انقلاب، کسی که دون پورفیریوی مقتدر را فقط با یک کتاب سرنگون کرد، آن هم در کشور بی‌سوادها. پس به من نگو معجزه نبوده است. بیسنت برگارای جوان آنجا بود، با کلاه چروک خورده نمدی، بدون تسمه و پیراهنی بیقه، گداگشنه‌ای مثل بقیه، در پناه مجسمه سنگی پادشاه کارلوس چهارم. همان روزی که کوهستان به لرزه افتاد، درست مثل هنگامی که سرورمان عیسی مسیح مرد، گویا مراسم تجلیل از مادرو و مصلوب کردنش یک جا برگزار شد. پدر بزرگ می گفت غیر از عشق به مریم باکره و نفرت از یانکیا، هیچ چیز مثل یک جنایت از پیش طراحی شده ما را با هم متحد و یکی نمی کنه. به همین دلیل همه ملت علیه ویکتوریان و اورتا قیام کرد، چون اون دون پاچیتو مادرو را کشته بود. در عکس دیگر بیسنت برگارا، سردار طلایی پوشا، با قطار فشنگ به شکل زرددری بر سینه، کلاه لبه‌دار پوشالی و شلوار سفید، مشغول خوردن تاکو با پانچو ویلا کنار قطاری مملو از جمعیت. در عکس بعد سرهنگ برگارای مشروطه خواه، جوانه که اتو کشیده با کلاه تگزاسی و یونیفرم خاکی رنگ، تحت حمایت تصویر پدرگونه و سرد دون بنوستیانو کارانسا، اولین فرمانده انقلاب، با چهره نفوذناپذیر، پشت عینک دودی و ریشی که تا دگمه های لباسش می رسید. این یکی شبیه عکس‌های خانوادگی شده بود. پدری عادل ولی سختگیر، همراه پسری مؤدب که به خوبی در مسیر رهنمون‌های پدر است. گویی خود بیسنت برگارا نبود، همان سرهنگ طرفدار اوبرگون، همان کسی که مخالفت خود را با خودکامگی کارانسا اعلام کرد، چون با خبر شد که دیگر سایه سرپرستی پدر روی سرش نیست. همان پدری که وقتی در خانه روی زیلویش خوابیده بود آبکشش کردند. پدر بزرگ گفت همشون چقدر جوان مردن. مادرو هنوز 45 سالش تموم نشده بود. زاپاتا 39 سال داشت. حتی خود کارانسا که مسن نشون میده تازه 61 ساله شده بود. فرمانده خودم جنرال اوبرگون 48 سال. راستش رو بخوای من یکی قصر در رفتم. شانس آوردم جوون. شاید پیشونی نوشتم این بود که جوون مرگ بشم. فقط از خوششانسیمه که اونجا توی یکی از همون آبادی های پر از کرکس و گلای میخک نارنجی زیر خاک نرفتم. اگه اینجور میشد تو حتی به دنیا هم نمی اومدی. گوشت با من جوون؟ فرمانده من جنرال اوبرگون رو یک کاتولیک متعصب کشت. هی روزگار، تو مراسم تدفین همشون شرکت کردم. همه اونایی که اینجا میبینی همشون به مرگ غیر طبیعی مردن. فقط تو مراسم تدفین زاپاتا نبودم، چون اون رو مخفیانه خاک کردن تا بگن هنوز زنده است. در این عکس دیگر جنرال بیسنت برگارا نبود، چون حالا لباس غیر نظامی به تن داشت و کم کم با روزای جوانیش وداع می‌کرد. خیلی مرتب و آراسته، با یک دست کت شلوار گاواردین روشن به تن و گیره کراوات مروارید نشان، خیلی جدی و موقر، چون فقط با این سر و وضع می‌شد با آن مرد که چهره‌ای چون سنگ گرانیت و نگاهی مثل ببر داشت دست داد. منظورم فرمانده کل انقلاب پلوتارکو الیاس کایس است. پدر بزرگ گفت جمون، اینه که میبینی یه مرد بود، یه معلم ساده مدرسه که تونست رئیس جمهور بشه. هیچ که نمیتونه سنگینی نگاهش رو تحمل کنه، حتی اونایی که ماجرای تیربارونای دروغی را از سر گذرونده بودن، حتی اونا هم پلک نزدن. این تویی پلوتارکوی کوچیک جوون، اینم پدر خوندته، نگاش کن، خودتو تو بغلش میبینی؟ ما رو میبینی؟ همون روزی که اون تو رو غسل تعمید داد روز وحدت ملی بود. فرمانده من جنرال کایس تازه از تبعید برگشته بود. پرسیدم چرا منو غسل تعمید داد؟ مگه یکی از مخالفای سرسخت کلیسا نبود؟ جواب داد این چه ربطی به قضیه داره؟ نمیتونستیم که تو رو همون جور بدون اسم بذاریم. گفتم نه نمیتونستیم. اما پدر بزرگ شما خودت میگی که ما مکزیکی‌ها رو مریم مقدس به هم پیوند میده. پس قضیه از چه قراره؟ گفت باکره گوادالوپ یه باکره انقلابیه. همونیه که نقشش روی بیرقای اون کشیش مکزیکی آغازگر جنبش استقلال مکزیک نشسته. روی بیرق استقلال، بیرقای زاپاتا، انقلاب. اما شما نذاشتین من به مدرسه مذهبی برم. کلیسای مکزیک فقط به دو کار میاد. یکی برای خوب به دنیا اومدن و دومی برای خوب از دنیا رفتن. متوجهی که؟ اما همون بهتر که تو کارهایی که بهش ربطی نداره دخالت نکنه و بره نوزادا رو غسل تعمید بده و با پیروی از پاپ ارواح مرده ها رو دعا کنه. ما سه نفر سکنه امارت محله پدرگال فقط سر میز شام دوره هم جمع می شدیم. شامی که هنوز همان چیزی بود که پدر بزرگم جناب جنرال سفارش می داد. سوپ آبکی، سوپ شفته بی آب، خمیر لوبیای آب پز، نان شکری و فیرنی شکلاتی. اما پدرم وکیل دون آگوستین برگارا با نهارهای طولانیش که از ساعت 3 تا 5 عصر طول میکشید از این شامهای دهاتی انتقام میگرفت، در جایی مثل کافه خنا یا کافه ریولی که میتونست استکهای پرملات یا کرپای سوزت سفارش بده. آنچه سر شام از همه بیشتر حال پدرم رو به هم میزد یکی از عادتهای خاص جنرال بود. بعد از غذا پیرمرد دندان مصنوعیش را در میآورد و در نصف لیوان آب داغ میانداخت. بعد نصف لیوان آب سرد به لیوان اول اضافه میکرد. یه دقیقه صبر میکرد، بعد نصف آب را در لیوان سوم خالی میکرد و لیوان اول را دوباره با آب ولرم لیوان دوم پر میکرد. در حالی که روبرویش 3 مخلوط آب ولرم قرار داشت که بقایای خوراک گوشت و نان ذرت در آنها شنا میکرد. بعد دندان را از لیوان اول در می آورد، در لیوان دوم و سوم تر می کرد تا دمای مناسب به خود بگیرد. دندان مصنوعی را در دهان می گذاشت و دندانها را مثل بستن قفل روی هم فشار می داد و می گفت حسابی خنک شدن. اینه که می بینی پک و پوزه یه شیره. آخ چه باحال. اما آنچه پدرم وکیل آگوستین لبهایش را با دستمال سفره پاک کرد و گفت شرم‌آوره و دستمال سفره را با انزجار روی میز پرت کرد. بهت زده به پدرم نگاه کردم. هیچ وقت چیزی نگفته بود. سالهای سال بود که پدر بزرگ مراسم دندان مصنوعی را برگزار میکرد و وکیل آگوستین هم قاعدتاً تهوع ناشی از کیمیاگری با طمأنینه جنرال را تاب می‌آورد. از نظر من پدر بزرگ خیلی بامزه بود. وکیل تکرار کرد شما باید خجالت بکشی، این چه کسافتکاریه؟ جنرال نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت و گفت عجب، از کی تا حالا تو خونه خودم نمیتونم اون کاری رو که دلم میخواد بکنم. گفتم خونه خودم، نه خونه تو، نه خونه رفیق مفیقات. پدرم گفت اونا رو هرگز نمیتونم به اینجا دعوت کنم، مگه اینکه قبلش شما رو توی کمد لباس بندازم و درشم قفل کنم. جنرال گفت چطوریه که دندونای من حالتو با هم میزنه ولی پول و پله من برات شیرینه؟ بذار ببینم موضوع از چه قراره. وکیل گفت این کارات خیلی بده، خیلی خیلی، و سرش را با چنان حسرتی تکان داد که هرگز ندیده بودن. پدرم آدم گند اخلاقی نبود، فقط یک کم خودنما بود حتی در اوج سبکسری هایش. اما آن اندوه صادقانه به سرعت از چهرهش رخت بست و با نوعی ستیزه‌جویی سرد و تهمایه‌ای از ریشخند به پدر بزرگ نگاه کرد که نتوانستیم معنایش را بفهمیم. کمی بعد در اتاق خواب جنرال که با بقیه خانه خیلی فرق داشت، من و پدر بزرگ از گفتگو درباره این ماجرا پرهیز کردیم. پدرم آقای وکیل آراستن خانه را به دکوراتوری حرفه‌ای سپرده بود که عمارت را از مبلمان مدل قرن 18 انگلستان، چلچراغ‌های غول‌آسا و کپی‌هایی از تابلوهای رومانس پر کرده بود که به اندازه اصل تابلوها برای من آب خورد. جنرال گفت همه این چیزها پشیزی برایش ارزش ندارد و این حق را برای خودش محفوظ نگه داشت که اتاقش را با همان اسباب و اساسیه‌ای پر کند که مال اولین خانه‌ای بود که او و دنیا کلوتیلده مرحوم در دهه 20 در محله روم ساختند. تخت از جنس فلزی مطلا بود و هرچند در اتاق یک کمد لباس شیک وجود داشت، اما جنرال جلوی آن را با گنجه کهنه و سنگین آینه داری از چوب ماهون پوشاند. آن شب با علاقه به گنجه کهنه نگاه کرد و گفت هنوز که بازش میکنم بوی لباسای کلوتیلدم را حس میکنم. خیلی کدبانو بود. همه این ملافه ها همیشه حسابی اتو کشیده و آهار خورده بودن. این اتاق مملو از اساسیه ایست که دیگر هیچ کس از آنها استفاده نمی کند. مثل میز دستروی با سنگ مرمر، کاسه دستروی از جنس چینی با تنگای بلند پر از آب، کاسه توف مسی و صندلی گهواره ی حصیری. جنرال همیشه شبها حمام می کرد و آن شب از من خواست دور از چشم پدرم همراهیش کنم و هر دو با هم به حمام رفتیم. جنرال با کاسه حمامش که نقش گل و مرغابی را با دست رویش نقاشی کرده بودند و صابون کاستیو به حمام آمد. چون از صابونهای عطری با آن نامهای تلفظ نشدنی که امروز رایج است متنفر بود. می گفت که اون نه ستاره سینماست و نه سوسول. کمک کردم تا ربد و شامر، پیجامه و دمپایی‌های پارچه‌اش را درآورد. بعد از آن که وارد وان آب گرم شد، بروس حمامش را صابون زد و با شدت شروع به سابیدن خود کرد. گفت این کار برای گردش خون مفید است. گفتم من دوش رو ترجیح میدم. پاسخ داد که دوش گرفتن مال اسب هاست. بعد بدون این گرد من خواسته باشد، خودم با کاسه چوبی روی شانهایش آب ریختم و گفتم پدر بزرگ، تو فکر اون چیزی هستم که درباره ویلا و طلای پوشاش برام تعریف کردی؟ گفت من هم تو فکر جوابی هستم که به امدادی پدر تارکو. شاید درست باشه. بعضی وقتا چقدر جاشون خالیه. همه پشت سر هم مردن. و اینطور هم نیست که جای اونا آدمای جدیدی به دنیا بیاد. وقتی دوستات میمیرن، همونایی که باهاشون زندگی و جنگ کردی، دیگه تنها میشی. تنهای تنها. گفتم شما چیزای خیلی باحال یادتونه. و من از شنیدنشون خیلی کیف میکنم. گفت تو دوست کوچیک منی، اما این با اون دوستی ها فرق میکنه. دوستان عزیز، امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوانتس، نویسنده معاصر و مشهور مکزیکی را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Cüzdüz xeyr olsun, səsimizi pəxş vəhidindən Ərdəbil Radiosundan eşidirsiniz. Hamrohluğuzdan mamnunuq, əziz əmətənlərimiz. O iddə dostlarımız ki, şifti şəbdə məşğul xidmət qızarırdılar, huzurlarına salam arz edirik. İnşallah şəmişə salamat olsunlar, xuda qovvət dediyo xidmətlərinə və əzizlərimizi bir başala musiqiyə qonaq edirik.
در میان آرزو چون کویری در سراب چشمی خشکید از امواج آب من سرودی در گلو بگرفته از خواب آر رنجم رو بابا من چو فانوسی به تاقه بی کسی مهوا گرفتم شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم بوی تنهایم که در تنهایی تو بوی تنهایم که در تنهایی تو رفتم از یاد یار دیستادی مرغ بند در جان من خوش گرد من وای بر من وای بر من وای بر دل فانوسی به تاه بی کسی مغا گرفتم شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم بوی تنهایم که در تنهایی تو بوی تنهایم که در تنهایی تو رفتم از یاد یاران دیستانی مرغ بندر جان من خوش کرد من وای بر من وای بر بردی
سلامت فرد، سلامت جامعه. سوال اول، بیشتر سعی می‌کنید برای ظاهر خودتون و منزلتون هزینه کنید یا راحتی و آسایشتون؟ این سوالیه که شاید بیشتر ما باهاش درگیر هستیم. فلان میز و مبل و پرده رو بخریم چون زیباتره، چون جدیده، چون به کاغذ دیواری جدیدمون میاد. فلان لباس رو بخریم بپوشیم چون قشنگتره. درسته باهاش راحت نیستیم، ولی مهم اینه که تو چشمه همه میبینن چه لباسی پوشیدیم. کمد اتاق کوچیک رو نمیخواد عوض کنیم، دش بسته نمیشه، خراب شده، ولی آخه تو چشمیست که خرجش کنیم، نمیخواد. میز تحریرم که واجب نیست، همون قدیمی خوبه. میز رایانه هم اصلا لازم نیست بخریم، روی همون میز تحریر کار میکنیم دیگه. مهم اینه که لوستر خونه رو عوض کنیم، اون مهمه. سوال دوم، زیبایی مهمتره یا سلامتی؟ البته که هممون اول میگیم سلامتی. درسته سلامتی مهمه، اما برخی از ما در عمل به زیبایی توجه بیشتری داریم. میگید از کجا میگم این حرفو؟ کسانی که تو خونه رایانه دارن یه لحظه به سوالم دقت کنن. آیا میز رایانه‌شون استاندارده؟ آیا صندلی که استفاده میکنن برای کار با رایانه مناسبه؟ اصلا آیا تا به حال خواستیم که راجع به یک میز استاندارد رایانه تحقیق کنیم؟ یا حتی بخوایم براش هزینه کنیم؟
تو خونمون من رایانه دارم، بعد میزشان دارم. نمیدونم دقیقا میزش استاندارده یا نه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلیم خوب هر چقدر راحت‌تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناسا زیاد اطلاع نهرم در این مورد.
رایانه داریم ولی میز رایانه نداریم تو خونم. میز کار رایانمون تو محل کارم میدونم که استاندارد.
خب میزای کامپیوتری که برای ادارجات میذارن اصولا باید استاندارد باشه، ولی خیلی جاستش که استاندارد نیستش.
خصوصیات و ویژگی های یک میز استاندارد رایانه چیه؟ خانم سهیلا رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه مشاغل، در این مورد توضیح میدن.
در واقع سطح میز شما باید به شما اجازه بده که مانیتور رو به طور مستقیم در جلوتون قرار بدید، طوری که فاصله بین شما و مانیتور کمتر از 50 سانتی متر نباشه. بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید.
به سلامتیمون بیشتر اهمیت بدیم.
Hatırımın sorumlu sesimizi Erdabil Radyosu'nun bakışmayı dinlenişindeyiz. Barnomalar huzurunuzda devamlanı. Ayı şıkında unvanlı barnoma hamaç nomadi pakıştı. Hoş eylemiş edin.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, dur avuz üze, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین gecənin qaranlığında günüzün işıqlığın ürəklərə hədiyə verən yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla, hörmətli dostlar, cirami eşidənlər, salam. Ərdəbil Radiosu Ayşığında bərdaməsi. Cirami dostlarımızın huzuru nərzədə bu əradət dəvət ediyor ki, bu gecədə Ayşığında bərdaməsini neşidən yollasız, hörmətli dostlarımız, bir halda ki, bu gecə bərdaməmizin müəyyən mövzusu vətən haqqında deyilən, yazılan, sinə və sinə gəzən bayatılardır. Cirami Karşınas qonağımızın söhbətlərindən istifadə aparacaq bu gecə Cənab Ustad Davud Kəyanının məhsərində olacaq. Həmkarlarımızın himməti ilə inşallah faxir şeirlərdən və musiqilərdən faydalanıb, eyni halda ustanamızın fərhəngi hünəri xəbərlərindən də müttəli ola bildik və əlbəttə siz cirəmilərin olmağından bərnamədə müşarişət eləməkdə və o bayatılar ki, siz əzbərsiz ya oxuyubsuz, eləyə bilirsiniz onları bizə rəvayət eləyəsiniz, lütfən telefondan irtibat qatın ya qısa payam göndərin və o bayatıları bizə hətmən iştiraşa qoyun. Bizdən təbizdə sayır dostlarımızla paylaşaq. Əzlər ərz olundu məhsər üzə ki, o bayatılar ki, vətən haqqında deyilib, onları bizlə lütfən paylaşın, iştiraça qoyun. 045-33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyarızdədir. Qısa payam sandığımızın nümrəsi də 30452. Hörmətli dostlar, SSR varuzdur ki, şəfahi ədəbiyyatımızda mühüm hissələrin biri bayatılardılar. Bayatı incə şeir parçasıdır, hisslər və duyğular dəryası. Arzuları içində görmək olay, ümidləri bəsləmək olay, eyni halda bəzən ürək yandıran cilayələr, qəmlər və qüssələri, həsrətləri rəvayət edir. Ümumiyyətdə bayatılar ürək sözləridirlər, amma həmişə heyrətəncizdir ki, tarix boyu bayatıları bir insanlar deyiblər ki, fəqət klas dərsində hazır olub bir sıra kitabları oxumaqla bəzi dərəcələrə ya bəzi muzeylərə, caygahlara əl yetirməyiblər. Ey bəsə bir sıra bayatılar var ki, avamın nasın dilindən eşidilir, amma sanki bütün dünyanın fəlsəfəsi və yaşamın fəlsəfəsi onun dalında var. Bu gecə inşallah bu zəminədə siz camilərlə baxam danışarıq. Hörmətli dostlar, arz eləmişəm məhsər üzə ki, bu gecə xoşbəxtana cənab ustad Davud Kəyaninin huzurunda olacaq bu bərnamədə. Bərnamənin rəsmicən bir də salam arz eləyəm huzurunə və xoş gəldin arz eləyəm. Təşəkkür edəyəm ki, bu çətinliklərlə rəğmən cinədə təşkilətçilər məhsərində oluyuq.
Bismillahirrahmanirrahim. Cənab Fəttahi Zuruza və əziz və kirami işlənlərimizin xidmətinə səlam ərz eləyəm, axşamınız xeyir deyəm.
Salamət olasın.
Və məhəbbətinizdən məmnunam, bəhər hal dəqiq inşallah huzurunuzda olacağım, istifadə edəcəm məhzər üzrən. İşinə bəndələrimiz əgər baş ağrıyorsa, bağışlarlar.
Xaş edin.
Bayatıdan zahirən bəhs eləməliyik, bilməliyik. Tərifi bayatını çox gözəl səviyyədə, vəcidə işarə buyurduz.
Xaş edin, xaş edin.
Demək olar ki, bayatı türk şəfahi ədəbiyyatının laf ehsaslı, dərin duyğularla toam olan, ibarətdə sadə və iftidai məzmunlardan istifadə, vacələrdən istifadə də olunsa, mənada çox dolğun olan şeir surətində ədəbiyyatıdır. Biləyiz ki, bizim şəfahi ədəbiyyatımızı iki qismətə bölmək olar. Biri nəzm qismətidir, biri nəsr qismətidir. Biz nəzm qismətində laf ali və mümtaz nümunəni yer istəsək, adapalaq ki, şəfahi ədəbiyyatımızın ümdə bir şaxəsi və qoludur, bayatılardan eləyə bilir ki, adapalaq. Bayatı və ya bayatılar, dubeytlər kimin, rubailər kimin dörd misrədən və iki beytdən ibarətdir. Əgər Əzəli Xidmət və Rubainin vəzni xas bir vəzindir. Əgər Dubeytinin vəzni özünə görə xas bir vəzindir. Bayatıda bəhsi vəzn bər məbnayı silab və ya o ki, biz istilahən hicad deyir, təyin olunur. Dörd misrə və hər misrə 7 hicadən ibarətdir. Bu hicalar ya bölgülər təqribən 3-4-dir, bəzən 4-3 bayatı da varımızdır. Çox nüdrətən, çox məhdud surətdə, şayət məsələn 5-10 dənə yetişməyə 8 hicayı bayatılara da rast gəliyor ki, vəli ümumiyyətdə o ki, ərz elədim, 7 hicayı 4 misrəli şeirlərdir. Məmulən bunlar əvvəl 2000-ci və 4000-ci misrədə qafiyə riayət olunmalıdır. 3000-ci misrə ixtiyarıdır və ümumiyyətdə riayət olunmaz. Deyirlər ki, əvvəl və 2000-ci misrə bayatı da müqəddəmədir ta bayatı deyən ya bayatı öz əsli pəyamın və məzmun əsli bayatını 3000-ci misrədə mətrəh eləyə və 4000-ci misrədə nəticə girirdi. Ona görə də bayatının əvvəl misrəyinə imla, 2000-ci misrəyinə inşa, 3000-cisinə məlum və 4000-cisinə məxrəc də deyiblər.
Acaq.
Mutabiq va vəzifəyi ki, hər misrə daşı. Əlbəttə, yenə də istisnalar var, eyvəsə bayatı var, elə əvvəl başlanandan təyamdır ta 4000-ci misrəyin axırına kimi. Bayatılara niyə bayatı deyilik? Müxtəlif nəzərlər yazıblar, vəli o ki, təqribən mordi ittifaqdır, budur ki, bu qunə şeiri əvvəl dəfə üçün Bayat qəbiləsi ki, Oğuz qovmunun 24 qəbilələrindən biridir. Mətrəh eləyiblər bu ədəbiyyat oradan başlanıb, oradan çıxıb və tarix boyu müxtəlif el tayfalarda cərəyan tapıbdır. Bir çox məntəqələrdə Azərbaycandan sonra Xorasan tərəfində, hətta bizim mərzlərdən xaric Bayatı rayişdi, Türkiyədə rayişdi, Azərbaycanda rayişdi, Ermənistanda rayişdi və özünə görə bir coğrafiyayı xassı fərhəngisi vardır. Bayatılar məzmun lahazından çox mütənəvvidir və siz buyuran kimi insanın o ürəyindən keçən xass ehsasları ehtiv edirik. Dostluq, məhəbbət, eşq, insanlıq, şuridəyi, dildadəyi, ondan mərdlik, namərdlik, vətən, qurbət. Biləxərə tamamı məvaridir ki, insanın o içəridən ruhun dəbərdir, ürəyin oxşay, bayatının məzmunu təşkil verir. Dəqiqən mən bunu o bayatılar məzmunun müqəddəs məsində də gətirmişəm ki, bayatı dərbağı ney hökmündədir? Moğlananın beş məzneyindəki deyil,
ney hədisi. Neynamə.
Bəli, neynaməsində gələn, yəni nə mənə ki, Moğləvi neyə sayı, dəqiqən Türk ədəbiyyatında və bizim şəfahi ədəbiyyatımızda o xasiyyətləri biz bayatılarda görə bildik. Bayatı ümum Türk millətlərinin hər rədədən, hər sinnidən, hər cinsiyyətdən olsa, o möhtəvai dərunisinin ürəyindən keçən ehsasları kamilən cilvələndirir və tərənnüm eləyir. Ona görə də bizim ədəbiyyatımızda xas bir caygahı var. Atalarımız, analarımız qədim zamanlardan elə bir balaca ürəkləri sıxılanda görəsən, ya istəsələr bir qəziyyəni isbat eləsinlər, ya bir bəhsi cəmbəndi eləsinlər və onu sabit eləsinlər. Qətən bir bayatıdan istifadə eləməlidirlər. Məzmun cəhətiyyəcən ərz elədim, çox mütənəvvidir və bayatılarımız təzdən bizim laylalarımız bayatı qalibindədir, oxşamalarımız bayatı qalibindədir, ağlarımız bayatı qalibindədir, bəzən tapbacalarımız, çistanlarımız bayatı qalibindədir, sayaçılar sözü bayatı qalibindədir və qis əlahazı.
Çox məmnun.
Bunu da ərz eləyim ki, Molana Füzuli özü də həmin Bayat qovmuna müntəsəb olan adlı şairimizdəndir ki, deməyimiz yersizdir.
Çox məmnun. Həqiqətən mütəhəddid nüştələr buyurdunuz. İnşallah ki, bəndə özümü yərz edəyəm, örgəşmiş olan bu məvaridi. Zimnin ki, o içi icmalən işarə buyurdunuz Neynamiyə və Məsnəviyə. O da nəzərə gəlib bədi bir didqahdir. Və əzlərimiz hətmə təvəccüh buyursunlar ki, fikir edəyəm, cədid bir dəriçə ya pəncərə açıla bilər bayatılara irfan mənzərindən. Xub, çox məmnun, hörmətli dostlar. Cənab Usta Davud Kəyaninin demək ki, müfəssəl müqəddəməsində bahəm eşitdik və örgəşdik. Amma çün bu gecə bir sıra ya bir silsilə bayatılardan danışılacaq ki, bizim xalqımız vətən haqqında deyiblər bunları sinə bəsinə gəzib, bu əbaxırda da bəzi füzəla və əhli qələmin ürək yandıranların vəsiləsi ilə təvəssüsü ilə yerdavəri olub, cəmlənib, toplanıb, o xüsusda inşallah vətənə raci də söhbət edəcək. Hər halda hər bir insanın kimliyi, hüviyyəti, rişəsi neçə amilə qəyitsə öz, demək ki, atasından, anasından, il ötəbarından əlavə bir tərəfi də qəydi vətənə. Gedək musiqi dünyasına, pop musiqisinin, demək ki, şaxəsindən, bəli, Ağay Tənciz Həbibiyanın səsi ilə gözəl bir mahnını bahəm eşidək qədək.
olsam da her zadi seni ben atabilmerim. İranım canım canım canım baksam yana yana baksam da adana seni ben unutabilmerim. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ dayaktır. Koymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanar olduzlar o yaktır, sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım, ay ömrümün dadı, atsam da her zadi. Seni ben atabilmerim. İranım, canım, canım, canım. Dansam yana yana, batsam da algana. Seni ben unutabilmerim. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ dayaktır. Doymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanar ulduzlar o yaktır, sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım, ay ömrümün dadı, atsam da her zadı. Seni ben atabilmerim. İranım, canım, canım, canım. Kalsam yana yana, batsam da algana. Seni ben unutabilmerim.
Hörmətli dostlar, ağay Çəngiz Həbibiyanın oxuduqlarının birin bağ həmişidük vətən haqqında idamədə məhzər üzlüyü Gərdəvi Radiosundan Ayşığında bərnaməsinə. Əzlərimizin huzurundayıq.